الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآل الطاهرين.
صلى الله على محمد وآل محمد وأشرف الفرج.
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب الحمدلله مسئله قاعده میسور رو قسمتی از مطالبش رو روزهای گذشته اشاره کردیم و گفتیم از جزء قاعده دوم در بابی که عنوان المیسور لا یسط و المعسور گفتیم که از ادله که میشه بود تمسک کرد برای اینکه یک واجب مرکبی رو اگر بعضی از اجزاش نتونستم بیارم باقی رو بیاریم باقی اجزا آورده بشه. خب این حدیث رو ما پذیرفتیم، قبولش کردیم. حالا اینجا یه تنبیهی داریم، ایقاظی داریم که تذکریست که مفیدم هست، خیلی فایده داره در رابطه با این مطلبه که حالا که من این میسور رو بشه تمسک کنیم، چه در واجبات چه در مستحبات. المیسور گاهی نگاه میکنی در واجباته که واجبی را میتونم بیارم مقدارش متعذره، میگه ساقط نمیشه، اون متعذرش باعث نمیشه که اون باقی سلام علیک آورده نشه. چه در مستحب باشه، در مستحب هم اینه میسورش اگر یه مقدار معسور شد این موجب نمیشه میسورش را من نیارم. پس دلیل قاعده میسور در هر دو جا کار برده میشه، هم در واجبات و هم در مستحبات. علمای بزرگوارمون فرمودن هیچ کنون فرق نمی کنه، المیسور لا یسطر بالمعسور، چه در واجبات به ما لهو من الحف چه در مستحبات، هیچ فرق بین این دوتا نیست. خب حالا که در نیست میان سر این که بگیم ملاک میسور به چیه، یه مرکبی که ما داریم بگیم میسورش ساقط نمیشه به معسور، این میسور رو به چی میدید؟ به چه عنوان گفته میشه میسور؟ دو احتمال در مسئله است، حالا ببینیم از این دوتا احتمال کدام یکی شما بیشتر میپسندید. یک احتمال این که بگیم میسور رو با معسور که میخواد بسنجیم باید میسور اونی باشه که ما به القوامش و رکنش در اون باشه، در میسور رکن اون عمل مرکب درش باید باشه، اونی که معصور باشه غیر رکن باشه. مثلا فرض تو نماز رکوع رکنه، این باید توش باشه، سجده این رکنه، این باید توش باشه، این میسور باشه. معصورش مثلا خواندن سوره اولو الله عیب نداره، رکن نیشه. خواندن سوره هم رکن نیست، نه لیسه به رکنه. بیاییم بگیم ملاک میسور و معسور را نبگیم که ما هو المیسور باید درش رکنیت باشه، ما به این قوام داریم چون رکن قوام عمله، پایه عمله، باید حتما رکن اینجوری بشه. پس بنابراین باید حتما میسورش مشتمل بر ارکان و رکن باشه، معصورش غیر رکن باشه. یه موقع شما معنای جوری میکنید ملاک میسور و معصور اینه که المیسور فی ما له رکن و المعصور اینه که لیس فیه رکن، اینجور معنا میکنید. این یه احتمال، یک احتمال اینه. احتمال دوم اینه که شما نه مسئله رکنیت رو درش میرا قرار ندید، چیزی که عرفن میسور او باشه، عرف بگه این میسور اونه. حالا سبان خانه میسور دارای رکنم باشه دارای رکنم نباشه، معصورش رکن باشه یا غیر رکن. یعنی که ملاک به رکن بودن و ما به القوام نیست، ملاک اینه که اندل و عرف این میسور را عرفن میسور بدانه، معصور را معصور بدانه. حالا ولو کانه هر کدومشون رکن باشه، فرق نمی کنه، میخواد رکن باشه میخواد نباشه. این هم یه نظریه که ملاک میسور و معصور رکن درش قرار ندید، هم من رکن و غیر رکن. این دو تا احتمال در مسئله فیه وجهان، بلکه قولان، نه که فقط وجهانه بلکه فیه قولان. چطور دو تا شخصیت بزرگواری از نجف اشرف که استوانه علم بودن در نجف، این دو بزرگوار مقابل هم قرار گرفتن. یکی مرحوم آیت الله نایی رضوان الله تعالی علیه و یکی مرحوم عازی‌الدین عراقی رضوان الله تعالی. این دو تا بزرگوار استخوان حوزه نجف بودن و این شخصیت های بالا بودن، چقدر مجتهد مشعل و تحویل دادن. این دو بزرگوار در اینجا مقابل هم قرار گرفتن. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه نظر اول انتخاب کرده. مرحوم آقای نائینی میگه من به نظرم ملاک میسوریت و معصوریت یعنی که اونی که درش باید میسور باشه باید رکن داشته باشه، ارکان تو این باشه، معصورش باید غیر رکن باشه. این آقای نائینی میفرماید به نظر من المیسور لا یسرب المعصور، یعنی المیسور المشتمل علی رکن هذا العمل لا یسخط به معصوری که غیر رکنه. اینجوریشون میگه که من نظرم اینه. مروای عازی‌الدین عراقی فرموده آقا جان برادر بزرگوار شخصیت مگر تو روایت چیزی گفته؟ مگر امام علیه السلام چیزی اسم برده از رکن ما رو؟ نه، امام که اسم نبرده که. ما چرا از جیب ما اینی بذاریم؟ و برای چی؟ امام قربونش رفته المیسور و لا یسخط بالمعصور، حالا میسور من رکن باشه، غیر رکن باشه، معصور من رکن باشه، غیر رکن باشه. هر واقعی ها فرموده من به نظرم یاد چرا ما منحصر کنیم این قاعده میسور را در این میسور به ما فیه رکن؟ چرا؟ نه، هم فیه رکن رو میگیره هم فیه رکن. این مرحوم آقای عازی‌الدین عراقی رحمت الله علیه. مرحوم آقای نائینی چون اون بیانو داشت که می‌فرمودن که ما فیه رکن میسور باشه نه معصور، چون این بیانو دارن پیرو این بیان این مطلب هم پیاده کردن که چی؟ اگر یه جای شک کردی یه موقع نگاه میکنه آدم میدونه رکنش کدومه غیر رکنش کدومه میسور کدومه مطلوب گاهی میدونی. خب اگر بدونیم همین که من گفتم آقای نائینی داره میگه، یادتون باشین جدا آقای نائینی، آقای نائینی میگه اگر بدانیم که رکنش کدومه غیر رکنش و میسور در رکن مسلمه خیلی، یه موقع این هست که نمیدونیم دچار شک و تردید میشی که آیا رکن رفته طرف میسور یا رکن طرف معصوره. حالا اگه نمیدونیم چیکارش کنیم؟ یه همچین جای گیر کردیم نداریم رکنون طرف رفتیم رکن طرف میسوره تا بیان بگیم اینجا سه قاعده داره المیسوره یا طرف معصوره تا این قاعده جاری نشه. مرحوم آقای نائینی میفرماید اگر شک کردیم دیگه نمیتوانیم تمسک کنیم به قاعده میسور، نمیشه تمسک کنیم. چرا؟ برای که تمسک به قاعده میسور در موارد مشهور تمسک کن بلعام به شبهت المستاقیت للعام. فبده اون قاعده ای که علما همه جا جاری میکنن میگن در شبه مستاقی نمیشه تمسک با عام کن، مثل اینکه اکرم العلماء نمیدونم از بید عالم یا نه بیاید بگه آقا بله آقا فرموده اکرم العلماء دیگه چرا معطلی؟ خدا ننت بیاموزه. آقا من نمیدونم زید عالم یا نه تا اکرم بگیره ثبت الاصل مرقوش، من که نمیدونم زید عالم یا نه. آیا میشه تمسک کرد به اکرم العلماء در زید مشکوک؟ میشه گفت نه. چرا؟ چون تمسک به عام در شروع مستقی عام رو عالم اجازه نمیدن. خب ببینیم، میخوام بگم نتیجه هم داره بین این دو تا قولا. ببینید بله آقای نارینی فرماید اگر بنا بشه که ما میسور را اون معنایی که من گفتم بگیریم که باید دارای ارکان درش باشه، اگر یه جا شک کردم در اینجا نمیتونم به قاعده میسور توسل کنم. ایشون مطلب رو فرمودن. خب حالا بیان چیکار کنیم بین این دوتا نظریه، بین العلمین هر دو استخوانی هم در حوزه، این نظریه رو کدوم قبول کنیم کدوم طرف بریم؟ ما آمدیم به این دوتا آقایون رو آشتی دادیم به هم، گفتیم آقا جان رو بوسی کنیم به هم دیگه، بیاید اینجا آشتی بکنید دوتا بزرگوار دیگه، دعوا نیفتید، گناه دارن، طلبا گیج میشن بیچارا. کجاها شما چجوری آشتی دادی؟ میگیم شاید نظر مبارک مرحوم آینایی که اینجوری میگه حتما مافی الارکان باید باشه، برای که ما نداریم جای خارجن مصداقش نداریم و جایی نداریم مصداقش که ارکان طرف معصور باشه و طرف میسور ارکانی نداشته باشی. در اینجا بیایم قاعده میسور بخواه مثلا اگه بخواه جاری کنیم، از بابی که در خارج نوع مرکبات ما داریم، مرکباتی که اگرم ما به اینجا شک میکنیم درش قاعده میسور بخواهم جاری کنیم، به ما لهو فی رکنه، یعنی رکنش طرف میسوره، طرف غیر رکنش معصور. ما جایی نداریم که ارکان همه بره طرف معصور و در میسور شک بکنیم. عرفاً ما اینجا مواردی نداریم که داریم. خب اگر نداشته باشیم فهران یک بین دو بزرگوار حل میشه. چرا؟ از باب عدم الوجوده. ما نداریم جایی که ارکان همه طرف معصور باشد با اونجا بیان بگه میسور، بگه که میتونه تو میسور بیایی. نوعاً جاهایی که ما شک میکنیم، البته اکثریت هم همیتونم انصافاً نوعاً بیشتر شک میکنیم در اینجایی که طرف میسورش ارکان رو داره، یک جزوی از اجزا اون عمل رو نمیتونه بیایی. بنابراین چون که خارجیتش ما مصداقی نداریم این نادر و کل معدوم، پس بنابراین میشه این دو بزرگوار بگیم نزاعشون لفظی میشه، توجه که انهو ما همه جا بیشتر جایی که میسور جاییم داریم که در طرف میسور ارکان هسته، معصورش غیر رکنه. بنابراین اگه باشه سارن نزاع و لفظی، یعنی دیگه نزاع لفظی است، یه معنی واقعیت خارجی نداره. بسیار فرمایشی
که شما فهمیدین حل مشکل در جایی که همه ارکان در جانب معصول باشه. اما فرمایش آقای نارینی و تفاوتی داره اگر معصول بود و بقیه ارکان معصول بود بازم فایده ای نداره.
خب ببینید اگه ملاکی قرار بیشه رکت خودش به ما و صرف الوجود موضوع قرار بیشه دار که از افراد میبرید، صرف الوجود رکت آیا لازمه این مذاق که باید حتما در طرف میسور باشی یا نه؟ یه موقع نگاه میکنی میگه کل میسورش باید، نه این معنا نیست. مرحوم آقای نائی رحمت الله علیه میگه باید حد چی حد نباشه باید در طرف میسور رکن باشه.
رکشی مکمل رکن، یعنی
میخواد
یه ارکان باید میسور باشه.
دفعه همین اینا سر همینه، هم ارکان رو به افراد میگیرید یا صرف الوجود، این دوتا فرق میکنه با هم. باشه خب همین، چون شما در این موضوع خارج میکنید. بنابراین اگر قرار شد واقعا میسور، حالا اگر یه جایی پیدا شد میسور هیچ چیش رک نداره،
چی؟
نداره باریکله. پس میخواه بگم دعوا لفظی میشه، ما نداریم جایی که همه ارکان بره طرف معصور. خب ما میخواه بگم ببریم اینجا هست، ما میخواه پیادهش کنیم، میگیم چون در خارج ما نداریم جایی که همه اش ارکان بره طرف معصور و طرف معصور نداشته باشه، چی؟ ما از جهت کل وجوده. ولی بله اگه بقول شما معنای رکنیت را صرف الوجود بگیرید، در یکی باشه نباشه این امکان پذیر. حالا منم نوشتم، حالا بازم اشاره کن من این دنبالشو بگم. ما گفتیم که اگر اینجوری معنا کنیم که من خدمتون اشاره کردم، به نظر ما میرسه اگر اینجوری باشه این نظام میشه لفظیون لیس نظام معنویون. خب ولی ما نوشتیم که الا، یه الای که آورم که مثلا همین فرمایشش مخواب از الا بوده، الا ان امکنه. ببینید من مطلب معلقش کردم و ام امکنه وجود مورد فیضاله، اگر جایی بشه در این جایی مطلب پیدا بکنیم، قلبت الله یبقید مساعدت رو فیصد غل میشوره علیه ارفن و جواز و تمسک به لعصر وجود اصلاحان حال براتون معنا کنم. گفتیم اگر آجای پیدا بشه که در این که در واقع ما به القوام و اونی که رکنه رفته طرفه فرض کنیم معصور و در میسورش نیست، اگر باشه آیا اینجا میشه تمسک؟ گفتم بعید نیست از اطلاعات ادله که ما داشته باشیم اون اطلاعات شامل حال اینجا بشد، البته اون قاعده میسورم به وسیله اون اطلاعات جاری بشه، ولی تو از کریم خارجن نداریم همچی چیزی. بنابراین ما این اگرم گذاشتیم که برای که همین فرمایش ایشون کرده اینا من علاقه نتو از کردم که اگر فرض بشه بشه ایرادی نداره، قاعده میسور جایی باشد و از راب ادله و اطلاعات اولیه. این در رابطه با این قسمت. قسمت بعدی اینم بسیار مورد مفیده و در فقه خیلی کاربرد داره، انشاءالله دقت بیشتری میشه در این مسئله که الان میخوام عنوان کنم، فرع دومی که در اینجا الان میخوام عنوان کنم. مسئله این که ملاک در تشخیص میسور با معصور، ملاک تشخیص کیه؟ عرف باید تشخیص بده یا نه غیر عرف باشه، حکم عقل باشه، حکم نظر اینه. ملاک تشخیص کیه؟ ملاک تشخیص آیا قول عرف هست املا؟ باید عرف بگه هادا میشورون و اونم معصورون، بگه هادا میشور و هوا معصور، عرف باید بگه اینه یا اینجا عرف کاره نیست که عرف تشخیص موضوع موضوع به درد عرف نمیخوره که. پس چی باید ببینیم؟ اون جائل قانون قانونگذاره ببینیم او کدام میشور موضوع میدونه، عرف کاره نیست. این هم مسئله بسیار پرفایده است که الان ما توضیح میدیم خدمت شما. در این مسئله که ملاک مشخص عرف است یا نه، اینجا هم میبینی که شخصیت بزرگوار مرحوم آینایی رحمت الله علیه در مسئله تفسیر قائل شدند. ایشون فرمودند که این نمیشه چشم بسته هم یک جا حمله داد، این گله رو باید موازیات جدا کنیم دوتا هم دیگه. چطور؟ ببینیم در چه موضوعی داره سوال میکنی که ملاک مشخص کیه، عرف یا غیره. اگر در موضوعات خارجیه عرفیه باشه بله، در موضوعات عرفیه مشخص و تشخیص دهنده عرفه، عرف باید بگه این آیا میسوره یا معصوره، عرف باید قضاوت بکنه. ولی اگر چنانچه اون میسور و مزه از اون موضوعات عرفیه نباشه، از مجعولات شرعیه باشه، از موضوعات شرعی نه عرفی، اونجا عرف چه کار است؟ عرف کاره نیست اینجا بیاد نظر بده که. این بسیاری داره خود آقای قانونگذار باید از اون سوال بشه، ما حق نداریم حرف بزنیم. مرحوم آینایی فرمود من مفصل در مسئله هستم، بین ما کان الموضوع من العرفیات حاکم حکمش همو عرفه، یا کان الموضوع من الامور شرعیه، اینجا دیگه قاضی نمیتونه عرف باشه، بلکه ملاک خود آقای شارع. ببینیم شارع چیچی رو میسور دونسته چیچی رو معصور دونسته. ایشون در مسئله آمدن تفسیر قائل شدن، گفتن یه مثالی دادن که در اون مثالشون خود بحث بفرمایید عنایت داشته باشید. مثالی رو آوردن در این مطلب حقش هم خوبه دیگه، از تلک الامثال نظر ما لعلنا و تفکر، واقعش این مثال ها خیلی خوبه، آدم رو نزدیک میکنه به مطالب. مثالی زدن به این که مثلا فرمودن که مثالا در نماز یکی از اجزای نماز که در نماز جزء نمازه و باید آورده بشه قیام نماز مصلی است. قیام مصلی نمازگزار باید نماز ایستاده بخونه، قیام جزء اجزای واجب در نمازه، درست آقا جان؟ این قیام جزء واجبه. خب این قیام که الان واجبه در نمازه ببینیم قیام رو چه معنا میکنی شما؟ قیام رو یه معنایی میکنیم که در مقابل جلوسی، در مقابل نشستن، در مقابل راه رفتن. قیام جایی که وایدسه، یعنی نشسته نباشی، وایدسه یعنی در حال حرکت نباشی، در حال یه قیام رو نوعا اینجوری مول معنا میکنم که در عرف جامعه عرفی قیام دارای این معناست. ما یقابل الجلوس، ما یقابل المش، یا ما یقابل استراب الفاهش. درست وایسو دیگه مثلا بهش میگن، نقدر تکان نخور مثلا اگه خیلی استراب داشته باشه، گاهی تبدیل میکنم بابا درست وایسو دیگه چرا جلوس. اولا سپس معلومش مقابل این قیام جلوسه، مقابل قیام مشیه، مقابل قیام استراب فوق العاده است که معمولا در عرف اینو به کار میارن. خب به نماز پس برابر نماز یکی از واجباتش قیام. حالا که واجبش قیام، شارع مقدس آمده چار کرده این قیام تو نماز ما را که واجب بوده اعتبر له خصوصیاتون، برای قیام ما یه سلسله خصوصیاتی را اعتبار کرده، یعنی واجب کرده. کسی فهمیده آقای نماز گذار، میخوای نماز بخونی ایستاده بخوان، اما جوری بخوان که بدنت حرکت هم نکنی، او استقرار داشته باشی، حرکت نداشته باشی. چش دیگه چی؟ تکیم ندی، اعتماد رو خودش باشه، تکیه به دیوار به چیزی نه باید استقرار داشته باشه، با خودش هم باشه، اعتماد به شیء آخر نکنه. اینا رو شارع آمده معتبر کرده. انتصاب داشته باشی، قیام انتصابی، نه قیام خمیده گلابیشی. نه قشنگ وایسو مثل بچه آدم وایسو، همه دولت خواست باره تو قشنگ صاف کمل. او همه اینا رو بیچاره بنده خدا بخواد نماز بخونه، میگه آقا اعتماد لازم، استقرار لازم، انتصاب لازم، اینا رو شارع برش واجب کرده. درسته؟ خب حالا اگر آمد رو بنده قیام رو میتونم بیارم، اما این خصوصیات رو بعدیش نمیتونم بیارم، این خصوصیات رو نمیتونم بیارم، انتصاب نمیتونم بیارم، استقرار نمیتونم بیارم، اینا رو نمیتونم، اعتماد رو خب نکنم نمیتونم، باید من یه جا تکیه بدم. خب حالا بفرمایید اینجا من اینجا چکار کنم؟ اینجا قاعده میسور چی میگه؟ حالا میشه کار بنده بیام بگم خب حالا که من قیام درست درمان اولیه کامل رو که نمیتونم بیارم، اینا بلش کنه آجا خدا ننت بیاموزه، حالا که قیام اصل نمیتونه بیاری دیگه، نه بل کن. پس چی؟ برو نشسته بخون نماز، نشسته بخون. چرا؟ من چون قیام معمولی نمیتونم بیارم، انتصاب ندارم، یا اعتماد ندارم باید بکنم، یا استقرار ندارم. اینه. آیا با تمکن نداشتن از اینها من باید مبدل کنم به جلوس نشسته بخونم؟ یا نه آقا جان ببخشی نشسته نکن، چی واجب است بر شما نماز رو ایستاده بخونی ولو غیر مستقر، ولو با اعتماد، ولو با نداشتن انتصاب. آها ببینید اینجا ارسال میشه بین این که آیا میسور و میسور چجور میسور رو معنا میکنه به این که یعنی باید تا اونجایی که میتونم قیام رو بیارم ولو اون که کمرش خم بشه ولو، یا نه میسور جاییست که باید قیام در جایی که میتوانی درست و درمان بیاری میسوره، اگه نباشه میسور دیگه نیشی. این بحث الان موضوع ما اینه که اینجا چه کار کنیم به نظر مبارک شما؟ آیا مبدل میشه؟ خب حالا اگر برفض نتونستم قیام رو بیان بگیم نه شرط قیام باز قیام حسابی باشه، حالا سوال من اینه نشسته نماز بخونم بهتره یا راه برم نماز بخونم؟ به نظرتون کدوم میسوره؟ نشسته بخونم این میسوره یا راه برم نماز بخونم؟ بعضی از علما فرمودن راه بره نماز بخونه، نشسته نخونه. خب چرا نشسته نخونه؟ می فرماید احسن چه سوال خوبی کردی. علت که نمیشه نشسته بکنی برای که لعن مشی راه رفتن اقرب و الالقیام. آدمی که راه میره ایستادگیشو داره، نگاه کنی ایستاده است راه میره، نگاه کن این در واقع الان ایستاده راه میره، پس در واقع اصل قیام تو راه رفتن برقراره. توجه دارید راه میره استقرار نداره، نداشته باشه حالا قیامو داری. بگیم لأن القیام با عدم استقرار اقرب من الجلوس که نشسته بکنن. اینجا آقا مو به نظرم کم لطفی کردی عرض نمیره، میره زیر بار اینجوری که آقا من را برم. میگن اقربیت در اینجا معلوم نیست که نتیجه بده، که من اینجا را رفتن عرفن اگر بشینم نماز بخونم نزدیکه به واقع عملا خارجن من جایون بیشتر جا که نمیشن واقعیتن نشسته بخونم. من کمتر نشیدم سالی که تو را رفتن نماز واجب ها یعنی مثلا میخوام میگم بعد یا گفتن نعملا کل اقربیه اینه که این به قیام اقرب. میگن نه اینا دلیل به این مسئله نمیشه. پس باید حتما ازادار الان بین الجلوس و بین قیام شکسته، جلوس بین الجلوس و بین مشی بگیم، نه جلوس اقرب به مشی، اینا باید پیاده بشین. حالا در اینجا در صورتی که این موضوعات عرفیه باشه، اما اگه شرعی باشه باشه دیگه، فرضاتون خستتون نکنم. صلی الله علی محمد و آله.